أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزیزانی که در محضرشون هستیم، خاطرشون هست که آخرین جلسه‌ای که خدمتتون بودیم عرض کردیم که باید برای آزاد گذاشتن کودک در خانه خلاقیت به خرج بدیم. انشاءالله فایل رو میگیرید گوش میکنید، چون برگشت به مباحثمون هم 4 هفته حدوداً تقریبا این مقداری ساده نیست. خب گفتیم که راجع به مهارت‌های آزاد گذاشتن بچه‌ها و اینکه چجوری میشه بچه رو تو خونه آزاد گذاشت که بتونه از آزادی خودش لذت ببره، راه‌هایی هست، قابلیت‌هایی هست. هم تو آنچه که ما میگیم خلاصه نمیشه، ممکنه خود شما هم بتونید راه‌هایی رو پیشنهاد کنید. کما اینکه من سری قبل وقتی اشاره کردم در مورد نماز خوندن ما در حالی که بچه کنارمون، گفتم که دوتا مهر، گفتیم مهر اگه گلی باشه، گفتن مهر سنگی، میشه بعض از این آزادی ها رو برای بچه فراهم کرد. جلسه گذشته چند تا از این خلاقیت ها رو خدمتون عرض کردیم، نمونه هایی هم این جلسه انشاءالله تقدیم میکنیم. به همین شکل میشه محیط آزادی رو برای بچه فراهم کرد. ما گفتیم باید خانه ما به گونه ای باشد که حدود 3/4 در اختیار کودک باشد، بتواند آزادانه استفاده کنه. از 3/4 محیط خانه آزادانه استفاده کنه، که ما معمولا اونایی که خیلی دیگه همت گذاشتیم و گماشتیم یه اتاق اختصاصی براش چیز کردیم، قرار دادیم، اونم کردیم برای زندان، پاشو بذاره اینجا دیگه، خلاصه عین مولانا نصرالدین دیگه باختم قافیه رو. لذا باید یه مقداری آزادی عمل بدیم. گفتیم برای چیدمان خانه حتما باید چیدمان تربیتی باشد. منظور ما این نیست که مثلا عکس بد رو در دیوار نباشه، اینه که همه شما میدونید چیدمان تربیتی یعنی این که اگر من بناس فلان مدل تلویزیون رو بخرم که رو زمین قرار میگیره و بچه ممکنه هولش بده، تلویزیون رو بخرم که به دیوار نصب بشه. اگه بناس مثلا اصلا دکوراسیونی داشته باشم که الان بچه ممکنه شیشه‌شو بشکنه، از مدلی استفاده کنم یا فعلا استفاده نکنم. اینا میشه چیدمان تربیتی، خریدهای تربیتی، چیدمان تربیتی کمک میکنه که بچه ما نهایت استفاده رو داشته باشه. بحث تمایل کودکان به آب بازی که گفتیم از اون بازی‌های به شدت مورد علاقه بچه‌های ماست، اینو باید مدیریت کرد. در فصولی مثل الان که هیچ مشکلی برای آب بازی بچه‌ها وجود نداره، در محیط باز، خصوصا جایی که الان دیگه اشعه آفتاب تو منطقه خوزستان ما خیلی هم اذیت نکنه، یه محوطه‌ای فراهم کنیم، بچه یه خورده شیلنگ رو باز کنیم یا تشتی پر آب کنیم توی گوشه حیاط، راحت بازیشو بکنه. فقط مواظب برخی از خطرات اطرافش، مثل اینکه جایی که سرامیکه، جایی که سرامیکه، مندم بزرگتران هم زمین می‌خورن، مواظب همچین موقعیت‌هایی بوده باشیم، یاد جایی نباشه که حالا آب بازی می‌کنه ولی خطراتی هم مواجه بچه ما بشه. در فصل زمستان آب بازی رو هدایت میکنیم به کجا؟ به حمام خانه ها. آب گرم، آب ولرم در اختیار بچه قرار میدیم و وقتی هم اومد آماده میشیم که رو خشکش کنیم و گرفتار بیماری نشه. همین الان از وسایل سرمایشی وقتی که بچه داره تو خونه آب بازی میکنه پرهیز کنیم که مدیریت شده باشه کارش. در خصوص بازی با وسایل آشپزخانه‌ای و کابینتی، اولا دقت کنیم در چینش کابینت هامون. اشیاء تیز، برنده و شکستنی رو در جایی که بچه در دسترسشه قرار نمیدیم. این چیدمان تربیتی میشه. یا اینکه دسترسی رو محدود میکنیم، نظیر اینکه قفل میکنیم یا گذاشتن جایی که بچه دستش نرسه. وسایل رنگی، پلاستیکی، اونایی که اگه بچه بازی کنه برای خودش یا برای اون وسایل خطری ایجاد نمیشه، اینا رو در دسترس کودک قرار بدیم. خط خطی کردن رو بچه‌ها خیلی دوست دارن. شما به قیافه بچه‌ای که تازه قلم گرفته دید، وقتی هم تازه یاد میگیرن قلم رو اینجوری تو کل مشت میگیرن. عادت‌های مختلفی دارن. قریب به 70-80% یه حرکت زیبایی انجام میدن، دوست دارید عکس بگیرید. زبونشون رو بین دو دندونشون گاز گرفتن، این خودکار رو گرفته، سر تا سر برگی رو میبره و میاره. فقط نگاه صورتش بکنید ببینید چه حظی میکنه. بعد از پدر مادر سنجا با یه جیغ زیبایی استفاده از این حرکت رو تبدیل به تلقی میکنن. بارها گفتیم آزادی های بچه های ما خط پایان دارد، تاریخ مصرف داره، بذارید استفاده کنن. راهش هم اینه کتاب‌های خونده شده یه غیر قابل استفاده، سالنامه‌های زوار در رفته، یادداشت‌های به درد نخور، اینا رو در دسترس بچه بذارید، این قسمت از نیاز خودش رو برآورده کنه. مطمئن باشید به زودی دست از این کار خواهد کشید. بچه ها مثل بزرگترها نیستن، عادت نمی‌کنن به کاری، سریع ول می‌کنن، دو سه روزی با این کار داره بعد دیگه ول می‌کنه و میره. خلاقیت بعدی اینه که خب الان تو خیلی از ساختمان‌ها هم مرسومه، تا حد قد بچه‌ها چیکار می‌کنن دور تا دور خانه رو؟ مثلا سرامیک می‌کنن، سنگ می‌کنن. این با ماژیک وایت بورد به در دیوار دیگه الان هر چی بنویسه اتفاقی نمی‌افته. با یک کهنه راحت پاک میشه، نیاز و میل این بچه هم در این خصوص برطرف میشه. اگر هم استطاعت داریم که میتونیم یک اتاق اختصاصی داشته باشیم که در اون اتاق اختصاصی میشه باز از همین سنگکاری استفاده کرد، یا اینکه مقواهای نازک یا کاغذهای ضخیم دور تا دوری جایی که بچه داره زندگی میکنه بذارید، هر چی دلش میخواد بکشه، هر چه دلش میخواد، نه اینو اینجوری بکش اون اونجوری، بذار اول سیر بشه از کشیدن، بعد اگه بنا بود هدایت کنید هدایتش کنید. استفاده از کاغذ یا نشریات بی مصرف. خب روزنامه یه صفحاتی دارن که ممکنه از 10,000 نفر که اینها رو میبینن 3 نفرشون نگاه کنه، مثل اون بخش آگهی ها، اینا رو بذار دستور بچه‌ها رو نقاشی کنن و این میلشون رو برطرف کنن. بحث بازی با غذا، خلاقیت ما چی باشه؟ معمولا مادرها سر غذا خوردن بچه‌ها عزادار میشن که این بچه الان ریخت و پاش میکنه، الان خونه رو نامرتب میکنه، الان چی؟ من چه خلاقیتی به خرج بدم؟ یک، استفاده از زیراندازهای بزرگ. یه چیزی اندازه‌ای عرض کنم خدمت شما، جایی که بچه اشغال میکنه زیر پاش نذارید که بعد کسیت کرد قرولند کنید. یه زیرانداز بزرگ که قدرت منوف داشته باشه، بچه‌ها موقعی غذا خوردن خیلی تکون بکن میکنن، این ور اون ور میشن. لباس غذا داشته باشید که اگه کسیف کرد مشکلی برای شما اون بچه ایجاد نکنه. بهداشت غذا خوردن رو رعایت کنید. مثل چی؟ مثل اینکه دست ها رو قبلش بشورید، دستای بچه رو، اونم نه در حالت وسواس، یه شستن معمولی، چون بچه خیلی هم آلوده نمیشن مثل ما بزرگترها. ناخن های بچه هم گرفته باشیم دیگه جای نگرانی نیست. توجه به زمان لازم غذا خوردن. 20 بار به بچه میگی اگه نیومدی دیگه سفره رو جمعش میکنم، ها هیچ وقت اینو به بچه نگید. ممکنه غذا خوردن ما بزرگترها، بعضی که من خیلی وقتا تو مهمانی، چون خودم یه آدمی هستم خیلی آروم میخورم، همیشه هم این اون لاک پشت آخری هم، بعضی نمیدونم انگار زیپ شکم رو باز میکنن بعد میندازن اون رو بعد تموم میشه. میخوان بچه هم نمیشه اینجوری، واقعا بچه اینجوری جمع نمیشه. بچه ها دوستان یه لقمه بخوره، دو تا چرخ بزنه، چهار تا ملق بزنه، فلان، دوباره برگرده، تازه اگه برگرده. بذارید بچه ها بازی کنن و غذا بخورن، و الا به زودی آنچه را که از دست خواهند داد غذا خوردن، گرفتار سوء تغذیه میشن. مامان هایی که با قاشق دنبال بچه ها میدون مامان های خوبی نیستن. مامان هایی که به زور فشار میده تا آرواره رو باز کنه بعد قاشق رو به تپون داخل دهن بچه، اینا خوب مامانی نمی کنن، نقش مامان رو خوب ادا نمی کنن. بچه الان نیاز به علت این که داره دفاع میکنه، میخواد بازی کنه، بذارید بازیشو بکنه، آرام آرام هم غذاشو در واقع بخوره، ولی به زودی ترجیح میده که غذا نخورد و بازی بکند، وقتی که ما درگیریمون با او بیشتر خواهد شد. بازی کردن و غذا دادن، اگه امکانش هست که با بچه بازی کنید و غذا بخوره، حتما این کار رو باهاش انجام بدید. نکته ای که حائز اهمیته اینه که بچه ها باید تنظیم اوقات و زمان بندی غذاشون با ما باشه هم غلطه. حتما این نیست. اولا این که الان ما 3 وعده میخوریم، کسی نگفته قسم نخوردیم 3 وعده. بنابر اینه تو مبانی دینی هر وقت گرسنه شد، البته بعضی کل روز گرسنه شونه، فرق میکنه. بنای دین بر اینه که هر وقت گرسنه‌تون شد، اینو تو پرانتز برای خودمون بگیم، که امام صادق علیه السلام در سفارشاتی که به عنوان بصری فرمود مبادا وقتی اشتها نداری غذا بخوری. بعضی همین که دیدن سفره پهنه، یه چیزی هم برای خودشون درست کردن، ثواب سفره میخورن. آدم اگه اشتها نداشته باشه، اشتها نه معنی که این غذا رو من دوست دارم او غذا رو دوست ندارم، منظور از اشتها این نیست، الان غذا نیاز دارم یا ندارم. اگر کسی غذا نیاز نداشته باشد و بخورد، امام صادق فرمود حماقت و ابلهی میاره، حافظ رو خراب میکنه، ذهن رو کند میکنه. اونایی که از ذهن خودشون در رنج و عذابن، تو مامورک نگاه کنن اوضاعشون یه مقداری بهتر میشه، به خلاف خیلی ها که فکر میکنن. مامانهایی به بچهاشون میگن ایام کنکور بخورید تا بفهمید، اتفاقا نخورید تا بفهمید، نخورید تا بفهمید، حماقت و ابلهی میاره. به زور این کارو نکنید. غذا خوردن کودک نمیتونه لزوماً با ما همراه باشه. اگه ما هر روز ساعت 12، ممکنه کودک الان ساعت 10 گرسنه شده باشه، دیگه 12 نتونه پای سفره بیاد. اصرار نکنید. کودکی که در حال غذا خوردن بازی میکند نیاز به زمان بیشتری داره. بچه‌ای که عادت دارن در حین غذا خوردن بازی میکنن، توسعه بدید وقتشون رو که بتونن از دوتاش استفاده کنن. تذکر دادن به کودک در این خصوص دردی را دوا نمی کند. مامان عزیزم ببین، اول غذا تو بخور. از این توصیه اینجوری که وقتی خیلی مامان میشیم اینجوری حرف میزنیم، نگران خیلی داریم مامان میشیم، اصلا سخنرانی به درد این بچه نمیخوره. تذکر دادن شما درد دوا نمی کنه. این بچه باید بازی کنه. من بارها گفتم سر این کلاس، بچه ها آنقدر به بازی کردن ارادت دارن تا عطای دستشویی رفتن رو به لفاش میبخشن. معمولا در دستشویی رسیده میبینید که شلوارشون رو خیس کردن. چرا؟ چون حتی محاسبه کرده تا برسن دم دستشویی چقدر دم میبره، اونم تو محاسباتش آورده، بعد دم دستشویی کم میاره. بازی رو دوست دارن، بازی رو دوست دارن. اینو به حساب بی ادبیشون نذارید. ممکنه تا سنینی خوبی هم این ادامه داشته باشه. آرامش کودک رو هنگام بازی به هم نزنیم با غذا خوردن و امثالهم. دوره کثیف‌کاری بچه‌ها در غذا طولانی نخواهد بود. اینجوری نیست که فکر کنی یه بچه 15 ساله هنوز این می‌خوره، از لبلوچش اینور خورش میاد پایین، نمی‌دونم لباسش اونجوری کرده. این سنی داره برطرف میشه. ششمین خلاقیت میشه بازی با کتاب. خب خانواده‌ای که علاقه به کتاب دارن که الحمدلله خیلی کم شدن. الحمدلله از این کلمات معکوس بود. ما امسال در کتابخونه که کار میکنیم دیدیم که یه دفعه حجم اهداء کتاب در مدت 16-17 سال گذشته بی نظیر شد. خیلی شدید مردم کتاب آوردن ایام عید تحویل دادن. به همکارمون گفتم خیلی خوشحال نشید، مردم از کتاب بیزار شدن، اینو کالای اضافه خونشون دونستن که آوردن تحویل دادن، از کنارش از خیرش گذشتن. من کار ندارم. خانواده هایی که کتاب خونه دارن و این کتاب ها در دسترس بچه هاست، اونایی که مثلا به کتاب ها ارادت دارن، من خودم یکی از اونام. من گاهی به خاطر اینکه ساحت کتاب لکه دار نشه بالک زیر یه طرفش میذارم که خیلی هم بازش نکنم. احترام کتاب رو داشته باشیم. خب تو این خانه با بچه ما چیکار کنیم؟ عشق بچه اینه که بره پای کتاب خونه با اون تنوع رنگی که معمولا تو کتاب خونه هست با اینا یکی یکی بکشه. و اگر یکی رو کشید، اون بچه‌ای که رو چهار دست و پا میرن بعد آروم آروم آویزون قفسه کتابخونه میشه، سر پا وای میسته، هر جور شده خلاصه چنگالاشو گیر کنه به یکی از این کتابا، وقتی افتاد از صدای افتادن ترق کتاب کلی کیف میکنه. اونجا باشید فیلم بگیرید، نید چقدر خندید. کتاب دوم، کتاب سوم، حالا اگر اشتباهاً جلد کتاب اومد دستش پاره شد بیشتر ذوق میکنه. خب حالا تکلیف ما چیه با این بچه؟ شما راهکار دارید؟ هم میخوام کتابخونه رو داشته باشیم، هم میخوام بچه داشته باشیم، چیکار کنیم؟ دیگه چیزهایی که تاریخ مصرفشون گذشته یا نمیخوایم، مثل کتابای درسی بچه های بزرگتر، تو اون قفسایی که در دسترس بچه هست قرار میدیم که این بچه بتونه انداختن و پاره کردن و امثال هم رو اینجا برای خودش داشته باشه. این هم تاریخ مصرف. من مخصوصا این تأکید میکنم تاریخ مصرف، که فکر نکنید اینا ادامه خواهد داشت. ارتباط کودک با کتاب از کجا اتفاق میفته؟ بارها شده والدین رفتن برای بچه 7 ساله 8 ساله خودشون کتاب خریده، بعد از روزی که خریده همجور تاخچه است، هیچ وقت استفاده نمیکنه، هیچ وقت استفاده نکرده. بعد میگه بچه من با کتاب ارتباط نمیزنه. ارتباط بچه از زمانی که شما کتاب رو به او هدیه میدید نیست، از زمان پاره کردن جلد کتابه. بچه از اون زمان با کتاب نباید اونجا به کامش تلخ شده باشه. باید یک کاری کنیم که کودک از کتاب متنفر نباشد. اگر رفت سراغ کتاب بذاری، رفتن کنار این کتاب چندین بار از من و شما تذکر گرفت، از کتاب دیگه خوشش نمیاد. میگه این موجودی است که بذاری آن تو ذهن خودش ها چند بار دعوا شده هم خوشش نخواهد اومد از کتاب. خب ما چیدمان کتاب هامون رو تربیتی میکنیم، مجلات و روزنامه های مطالعه شده، سررسید ها، کتاب هایی که مورد نیاز نیست در دسترس بچه پاره کنه، جلد بکنه و همسالم. حتی کتاب هایی که برای خودش خریدیم، داستان فلفلی، نمیدونم قلقلی، اینو که خریدیم از پاره کردن جلدش خیلی نگران نباشید، بذار این کار رو بکنه، ممانعت برای این کار نداشته باشید. آهنگ موسیقی های پاره کردن کاغذ یکی از بهترین آهنگ هاییست که بچه ها دوست دارن. میخواید امتحان کنید، کاغذ الگوی خیاطی هست، این کاغذ های زردن که خیلی خشخش هم میکنه، یکی از این کاغذ ها جلوی بچه دو سه ساله بذارید، فقط موبایلتون رو بگید دستتون فیلم برداری کنید، ببینید میخواد کشتی بگیره با کاغذ، دوست داره کشتی بگیره، نمیدونه چی کارش کنه، از این صداش و موسیقی هایی که از این کاغذ بلند میشه چقدر براش لذت آفرینه. روزنامه های باطل هم به همین شکل میتونه استفاده کنید، میگن آقا اصلا میدونی چیه، ما مشکلمون اینا نیست، من هر وقت میخوام قرآن بخونم این بچه میاد قرآن دستم میگیره بعد پرتش میکنه. به همین دلیل نباید هیچ کتابی در اختیار او قرار داد، ما سریع همه چی رو بایکوت میکنیم، تعطیل میکنیم. ما این راهکار داریم برای کتابایی مثل نهج البلاغه، مفاتیح، قرآن، اینا که بچه میاد باشون بازی میکنه، ما راهکارامون چیه؟ اول بدانید که بچه ها تفاوتی میان کتاب ها نمیبینن. اگر بناست تفاوت بین کتاب ها ملاحظه بشود، اینو با گزارهای تصویری به بچه نشون بدید. مثل چی؟ من قرآن رو وقتی گرفتم بوسیدم آرام گذاشتم این زمین، این بوسیدن و آرام گذاشتن رو بچه تقلید خواهد کرد، میفهمه این کتاب یه کتابی دیگه است. با تذکر و سخنرانی این کار رو نکنید. اگر بازی با کتاب ممنوع شود، فکر میکنن مسئله حل میشه، نه مسئله حل نخواهد شد. اصل دغدغه والدین درسته، به کتاب بی احترامی نباید بشه، اما نباید به بهانه بازی احتمالی با کتاب بچه از بازی کردن با کتاب ها منع بشه، خصوصا کتاب های دینی. پس اول گزاره های تصویر رو دستور کارمون قرار میدیم، مکان ویژه‌ای برای این کتاب ها در نظر میگیریم که دسترس بچه نباشه، پاره نکنه، پرت نکنه. گاهی قرآن رو بذارید، من دیدم تو مساجد برخورد میشه با این بچه کوچیک، آقا این وضو نداره، کی گفته بچه باید وضو داشته باشه که دست به قرآن بزنه؟ بچه تکلیفی نداره. بذارید با نظارت خودتون باز کنه این میل، دوست دارن بچه ها. اصلا من چند سال پیش این دختر کوچیکم دو سال خورده ایشه، اومد کتابی رو دیدم هی تون تون برگ میزنه، بهش گفتم عکس نداره، هی تون، میدونستم دنبال رسیدن به عکسه، مگه فهمید عکس نداره دیگه کاری با این کتاب نداره، نوشته و لذتی براش نخواهد داشت، برگ زدن رو هم دیگه دورانش رو تموم کرده که فکر کنید میخواد لذت ببره. گاهی میشه این هدایت ها رو برای بچه ها انجام داد. تا شدن برگه های قرآن و مفاتی بی احترامی به قرآن نیست. اگه بچه اومد اینجور، بچه دیگه چجور برگ میزنن، اول خوب مچالش میکنه بعد میره صفحه بعدی، به خلاف ما که با نوک ناخن مثلا یه صفحه رو بلند میکنیم، اون مچاله میکنه، این بی احترامی حساب نمیشه. بی احترامی پرت کردن و پاره کردنه. اگه تو این وادی ها بود اون وقت یه مقداری واکنش نشون میدید، راه برخوردش هم خشونت حتما نخواهد بود. استفاده از قانون تبدیل، هر جا که شما تو محدوده خطر باشید، قانون تبدیل بهترین راه برای کودکان زیر 4 ساله. یعنی چی؟ یعنی این که فرصتی براش فراهم بکنید که به سمت فرصت دوم بیاد و فرصت اولی رو چیکار کنه؟ رها کنه. شما میدونید اسباب بازی محبوبش فلان عروسکه، الان هم قرآن رو گرفته، انقریبا میخواد زمینش بزنه، یا پرت کنه یا پاره کنه عروسک رو. ما این عروسک نمیخواد، میدید راحت اینجوری که عروسک رو میدید خودش داره تحویل میده. اینو منتقل کنید به فضای دیگه که بتونه استفاده کنه. بحث مهمانی ها و آزادی در مهمانی، یکی از جاهایی که معمولا خانواده‌ای که میخوان بچه‌شون رو آزاد بذارن براشون دغدغه میشه در مهمانی هاست. تو مهمانی ها مردم معمولا میگن در نسبت جمع حاضر و همه بچه‌های شما، چقدر بچه فلانی بی تربیته. این هم از روی ناآگاهی، این اظهار نظر از روی ناآگاهیه. بچه شلوغ بی تربیت نیست. ما گفتیم بچه باید انرژیک باشه، باید شلوغ باشه، باید فعال باشه. اگر شما خلافش رو دیدید حتما گلایه بکن، اونجا هم جای بد و بیراه گفتن نخواهد بود. خب دردسرهایی که از مهمانی ها نصیب بچه های ما میشه مهارت هاش چیه؟ یک، مهمانی هاتون رو حتما مدیریت کنید. حالا مدیریت مهمانی چیه؟ اول تعداد مهمانی. وقتی شما بچه‌تون در معرض تربیت، اینقدر مهمانی اینور اونور رفتن که هم خودتون تذکر بگید هم دیگران به بچه‌تون تذکر بدن، اینا در روند تربیتی بچه شما اثر خواهد گذاشت. دوم مدیریت زمان مهمانی. خب این مادر بزرگه، از صبح رفته شبم میخواد بمونه، 20 بار این بچه ممکن تذکر بگیره، یا اونقدر به بچه تذکر بدن یا به مادر بچه تذکر بدن، هر دو خلاصه قاطی کنن. این زمان مهمانی رو هم حتما مدیریت بفرمایید. نسبت به انتخاب میزبان هم حساس باشید. خونه کی میریم، چه مدلی با بچه رفتار میکنن برای ما مهمه. نگفتم برید با خانه ها قهر کنید، اگه یه جایی بچه‌مون یه بار تذکر دادن دیگه ول کنیم، نه. اما جاهایی که احساس میکنیم آزادی بچه‌های ما خدشه‌دار میشه، یه مقداری وقت‌ها رو اونجا کمتر تدارک میبینیم. تدارک اسباب بازی برای بچه‌ها در مهمانی‌ها. بعضی مادرها اینجوری ان دیگه، جایی که میرن 3-4 تا اسباب بازی با خودشون میبرن، بچه رو همونجا با اینها مدیریتش میکنن که منجر به تذکر دادن دیگران نشود. خب اینم پیش میاد، اینم پیش میاد. ما اونجا هم باید حتما مدیریت داشته باشیم. اگر از یک جنس اسباب بازی دو تا داریم که نوعاً بچه‌ها سر این دعوا میکنن، حتما یادمون باشه که دو تا ببریم. بکش میشه. خب من اینو جلسه قبل تقریبا نحوه مدیریتش رو گفتم. سعی کنید در زمانی که بچه‌هایی با قابلیت رقابت تو مهمانی ها وجود داره، یه جوری تنظیم کنیم که تناوبی بریم. میدونم صبح مثلا اون خواهرم اونجاست با بچه‌ش، من اصلی میرم، اون یکی شب بره. هر از چند گاهی هم یه بار جمع میشیم دیگه، این دعوای بچه‌ها خیلی چیز غیر عادی نیست. اما اگه اینکه بناس هر روز بریم و هر روز هم اینا کشمکش داشته باشن و دعوا داشته باشن و نزاع، هم خود ما بزرگترها قاطی میکنیم، هم از دیگران تذکر میگیریم، هم اعصابمون بهم میرسه بنا به ارادتی که بچه‌مون داریم. بعد حتی در روابطمون تاثیرگذار خواهد بود. از همه مهمتر بچه ضربه میخوره. لذا اینها باید همگی مدیریت بشه. بحث آزادی در خوردن. بسیاری از والدین از مسئله غذا خوردن بچه‌های خودشون گلایه دارن. اول اینو بدونید که بچه ها هیچ توجهی به سودآور بودن یا زیان‌آور بودن غذا ندارن. حتی ما بزرگتر هم خیلی مون همینجوریم. ما نمیدونیم نوشابه ضرر داره، ما نمیدونیم فست فود. شما الان شب ببینید چه خبر فست فود فروشی در سطح شهر، اینا نمیدونن واقعا. بچه هم همین مدلن، توجهی به سودآور بودن یا زیان‌آور بودن خوراکی ها ندارن. چی حرف اول برای بچه ها میزنه تو خوردن؟ خوشمزه باشه. حالا بعضی بزرگتر میگن خوشمزه باشه ولو سم باشه، شعار قشنگی نیست. لذا بچه های ما تمایل شدید دارن به خوردن پفک، چیپس و سایر خوراکی هایی که همه از مضراتش میدونیم. ما چیکار کنیم اینجا؟ بچه ها رو کامشون رو با اینا تغییر ندید. پدر مادرهایی که برای بستن دهان بچه خودشون بی جهت پفک دستش میدن، چیپس دستش میدن، میگن دیگه نخ نزنه، اینا دارن مدیریت ذائقه میکنن، اینا خلافه. بهتره که ذائقه بچه‌هامون رو مدیریت کنیم با خوراکی هایی که مضر نیست. کشمش، گندمک، انجیر، سویا، توت، بادام، پسته، مغز بادام، این چیزاییه که الان در بسته‌بندی های خیلی شکیل هم داره عرضه میشه. خب سری والدین میگن آقا گفتی پسته، میدونی کیلو چنده؟ شما وقتی میرید برای بچه‌تون پفک میگیرید، میگید 2 تن پفک مثلا، یا 1 کارتن پفک بدید یا 1 دونه میخرید. شما در طول 10 روز میزان خرید پفکتون رو حساب کنید، میبینید برابر با 1 کیلو پسته میشه یا یه خورده کمتر بیشتر. پسته هم شما 1 کیلو که وقتی میگیرید، 1 کیلو تو حلقوم بچه نمیریزید، 4-5 دونه بهش میدید میره. ما بزرگترم با 4-5 دونه بنا به اون خاصیت مغذی بودن قوی که دارن سیر میشن اصلا. مدیریت کنیم به این شکل. در واقع خوراکی های مفید اندکش هم سریع کودک را به سیری میرساند. زودتر از 10 روز 1 کیلو از خوراکی های مفید تمام نمی شود. نکته بعد هم در نظر گرفتن هزینه‌های درمانی است که بعداً بر ما تحمیل خواهد شد در سایر تغذیه ناسالم. منشأ 75% بیماری‌ها گفتن تغذیه ناسالمه. البته پیغمبر 1500 سال پیش فرمود همش مال معده است. المعده تو بیت و کل داء. همه دردها طب امروز اینو اثبات کرده دیگه. همه دردها از معده شروع میشه. من مطالبی رو راجع به بعضی از خوراکی‌ها خدمتتون بگم براتون جالب توجه باشه. اطلاعات عمومی خودمون هم خوبه. اول در مورد پفک که مورد علاقه همه ما هست. کسی از تو کلاس به پفک خوردن علاقه نداره؟ خیلی کمیم، غالبمون هستیم. میزان بالای نمک پفک و شوری آن موجب عادت زاغه کودکان به شوری شده، خطر ابتلا به بیماری فشار خون رو بالا میزنه که در بزرگسالی زمینه‌ساز بیماری قلبی عروقی میشه. الان کام بچه رو با غذای شور بالا نبریم. کودک با خوردن پفک و به دنبال آن نوشیدن مقدار زیادی آب احساس سیری کاذب کرده، نتیجه از خوردن غذای سفره محروم می شود، کمبود تغذیه براش دست می شود. پفک ها دو دستن. دسته اول رنگ طبیعی و ضرر نسبتا کمی دارن. دسته دوم رنگ مصنوعی دارن که همون رنگ مجاز خوراکی است که به مراتب ضررش بیشتر از دسته اوله. استفاده از این رنگ های مصنوعی ممکنه باعث بروز بیماری هایی نظیر اختلال روانی و بیش فعالی بشود در بچه ها. این پفک این مسئولیت رو داره. بر اساس تحقیقات پزشکی انجام شده در کشور انگلستان، پفک موجب عقیمی و ناباروری در کودکان می شود. چقدر آمار ناباروری الان در بین مردها و زنها بالا رفته. این بخشیش مربوط به همین. پفک حاوی تارترازین، ماده قرمز و نارنج رنگه، سبب اختلالات رفتاری، اضطراب، پرخاشگری، عصبیت در اطفال می شود. می دونستیم این رسالتشه؟ پنیر پفک پنیر فاسد و گندیده تاریخ مصرف گذشته است. آقا چه خبره، توپخونه کار میکنه؟ چسبندگی پفک بر اساس تحقیقات تا 7 بار مسواک زدن هم تمیز نمی شود. 7 بار که مسواک زدن اون موادی که از پفک به دندان چسبیده پاک نمیشه، موجب بی‌اشتهایی هم میشه. مصرف تنقلات کم ارزشی همچون چیپس و پفک به دلیل استفاده از افزودنی ها و نمک بالا باعث بروز تنگی نفس میشه و تندخویی. انواع پفک و چیپس که به عنوان غذاهای هضیم شناخته میشوند منبعی غنی از کالری هستند که به دلیل نشاسته و روغن بالا انرژی زیادی تولید میکنند که این روغن به دلیل میزان حرارت بالا سبب تولید مواد مضری به نام پروکسیدها میشود که این پروکسیدها باعث اکسید شدن چربی های خون میشه. نتیجه اکسید شدن چربی های خون بیماری های قلبی عروقی است. این که میدید الان سن سکته اومده پایین، گاهی برمیگرده به همین ها. جوان 30 سالش سکته کرده، بله. عروقش گرفته، بله. نتیجه همینه. ماده پروکسید سبب ابتلای افراد به سرطان سینه، ریه و مثانه میشود. اینا همه از مضرات فعلا پفکه. پفک ها به دلیل گران بودن پودر پنیر معمولا با استفاده از رنگ های نارنجی مصنوعی تولید می شود که نتیجه آن بروز آلرژی، کمخونی و بیماری های کبدی است. تنقلاتی مانند چیپس و پفک و چربی های ترانس بالا را در خود دارند که این نوع چربی ها عامل اصلی انسداد رگ هاست و افزایش ریسک حملات قلبی، دیابت. چقدر زیاد شده الان دیابت 1-2 و سرطان است. نمک زیاد، رنگ و افزودنی های خوراکی موجود در چیپس و پفک علاوه بر بی‌اشتهایی، نیازهای رشدی آنها را تحت شعاع قرار میده که اینا کم نیست. خوب است بدانید که آمار مصرف پفک در ایران روزانه برای هر نفر 2 عدد است. حالا اونی که 10 تا میخوره با اونی که هیچ نمیخوره جمع کردن، معدل گرفتن به هر بچه ایرانی روزی چند تا پفک رسیده؟ روزی 2 پفک. و بیشترین مصرف پفک نمکی در کشور ما هم در سنین کودکی است. اما نوشابه ها، بس پدرها بدون نوشابه وارد خونه نمیشن. اشکال از کار خودشونه. اما نوشابه، کودکان 2 تا 12 ساله ایرانی عمده ترین مصرف کنندگان نوشابه هستند که فاجعه است. کودکان 2 تا 12 ساله. متوسط سرانه مصرف نوشابه در کشور برای هر نفر 42 لیتر در ساله. هر ایرانی در سال به طور متوسط چقدر مصرف داره؟ 42 لیتر. این در حالی است که کشورهایی که خود تولید کننده انواع نوشابه هستند سرانه مصرفشون چقدر به نظرتون؟ کشوری مثل انگلیس، فرانسه، امسالم 10 تا 12 لیتر. ما 42 لیتر. قریب به 4 برابر ما استفاده می‌کنیم. طبق آمار منتشره 90% کودکان 24 ماه تا 12 سال ایرانی روزانه حداقل یک بار پفک و نوشابه مصرف کردن. چند درصد؟ 90%، یعنی تقریبا همه. در حالی که 25% از کودکان ایرانی به نوعی دچار سوء تغذیه هم هستن. بچه هست گرفتار سوء تغذیه. مصرف یک نوشابه چقدر قند وارد بدن میکنه؟ کسی میدونه؟ به اندازه 13 قاشق چایخوری شکر که شما اصلا خوردنش حال آدم رو به هم میزنه. یه نوشابه اینقدر فقط شکر رو وارد خون میکنه که منجر به ترشح ناگهانی انسولین میشه. همچنین ترشح دوپامین رو افزایش داده و سبب حالت سرخوشی میشود. یه بچه وقتی نوشابه خوردن بپرشون زیاد میشه، در اصل ترشح اینه که نابجا داره ترشح میشه. این همان مکانیزمی است که در مصرف هروئین موجب سرخوشی میشود. اونایی که هروئین مصرف میکنن بعد سر حال میان، همین ترشح میشه. ما با نوشابه هم تقریبا همین مدل رفتار رو داریم. یک عدد نوشابه با چند بشقاب برنج برابری میکنه؟ کسی میدونه؟ یک نوشابه با 6 بشقاب برنج برابری میکنه از میزان چاق کنندگی. نوشابه حاوی ماده نگهدارنده بنزوات سدیمه، بسیار سمی و خطرناک و سرطان‌زاست. کافئین و مواد رنگی موجود در نوشابه برای قلب مضره، سبب بیقراری بچه ها میشه، ضربان قلبشون از تنظیم میفته. گاز دیوکسید کربن موجود در نوشابه موجب شل شدنی دریچه بین معده و مری میشه که بچه ریفلکس پیدا میکنه، هی میخواد بیاره بالا، هی میگه حالا میخواد به هم بخوره. در نتیجه محتویات معده که اسیدیز وارد مری شده و در انتهای مری زخم ایجاد میکنه. این حالت ممکن است موجب بیماری بارت شده و در صورتی که درمان نشود موجب خدای نکرده سرطان میشه. اسید فسفوری که موجود در نوشابه بر استخوان‌ها، مغز و ماهیچه‌ها اثر می‌گذارد و مانع جذب کلسیم میشه. استخوان‌های نازک بچه سریع دستش میشکنه. با کوچکترین افتادگی پاش میشکنه. اسید فسفوریک با کلسیم استخوان‌ها رقابت کرده و کلسیم از سطح استخوان‌ها برداشت می‌کند، خود به جای آن می‌نشیند و بدین ترتیب از طرفی سبب نرمی و پوکی استخوان شده، از طرفی رسوبات کلسیم وارد خون شده، سنگ کلیه ایجاد می‌کنه. این بچه کشور هزار درد میشه. کاهش کلسیم در مغز موجب بروز احساس کسالت و رخوت میشه. در جا ممکنه بشاش کنه اما در دراز مدت بچه سست و تنبل میشه. کاهش کلسیم در ماهیچه موجب ضعف آنها و نتیجه ضعف جسمانی است. اینا ده ها مورد دیگه میشه به اینها افزود که علم اینا رو یا کشف کرده یا کشف خواهد کرد. پس بنابراین در خوردن بچه هامون مدیریت داشته باشیم. مدیریت داشته باشیم. از جنس غذاهای سالمی که مورد تایید حتما استفاده کنیم. دهن بچه ها رو با خوراکی که دوست دارن نبندید لطفا. به فکر بدنشون هم باشید. و بالاخره توجه به گزاره‌های بازم تصویری. نوشابه خوردن رو بچه‌ها از ما یاد می‌گیرن، پفک خوردن رو از ما یاد می‌گیرن که حالا من یه نمونه رو خدمتتون بخونم که نقش مادرها و پدرها در این خصوص معلوم میشه، بد نیست. کار خانه حسابی مادر رو خسته کرده. پدر از سر کار برگشته. در یک دستش خربوزه، در دست دیگرش هندوانه است. می‌بینید دیگه بابا این کارو بکنه؟ همین که وارد خانه می شود سلام علیکی می کند و خربوزه و هندوانه را همانجا دم درب خانه روی زمین می گذارد. خانم خانه هم یک تشکر معمولی کرده خربوزه و هندوانه را داخل آشپزخانه می بره. خستگی از چهره هر دو می بارد. مادر از کارهای خانه، پدر از کارهای بیرون. چند ساعت بعد مادر هندوانه ها را قاچ زده و آورده در کنار هم تا بخورند. پدر تشکر می کند و با هم مشغول خوردن می شوند. تمام که شد مادر باز هم از پدر تشکری خشک و خالی می کند که هندوانه رو خریده و پدر هم نوش جانی تحویلش می دهد. و دست در نکنه نمیشه جونه، تموم شد. فردا مادر باز هم خسته است، اصلا حوصله ندارد. امروز چند بار با کودک دعوا کرده. پدر وارد خانه می شود، در دستش یک پفک خانواده است. از این بالشای بزرگ است. مادر تا پفک را در دست پدر می بیند به خلاف دیروز گل از گلش می شکافد. اخم و تخم صبح تا الانش تبدیل به لبخندی می شود که کودک آرزویش را داشت. از صبح مادر نخنده، اما الان این لبا تا جایی که جا داشت کشیده شد و باز شد، نزدیک گوش رسید. مادر به پدر میگوید نمیدونی چجوری تشکر کنم ازت، دست درد نکنه. یه روز گفته بود تشکر، ممنون. امروز دست درد نکنه، این دستم چقدر میکشه. عجب غافل گیرانه بود، خیلی خوشحال شدم. بذار یه پفک. چند دقیقه بعد پدر و مادر به همراه کودک نشسته و با لبخندایی که از لب هیچ کدام پاک نمی شود موسیقی های خشخش خوردن پفک رو را انداختن. با ولع خاصی پفک ها را یکی پس از دیگری در دهان می گذارند و با موسیقی خرد شدن پفک در دهان هضم می کنند. وقتی که پفک خوردن تمام می شود مادر همینطور که دست های پفکی شده را می لیسد به پدر می گوید خیلی مزه داد، خیلی باحال بود. تشکر بعد هندونه یادتونه؟ دست در نکنه نوشو جون. خب 2 سال بعد کودک 3 ساله معتاد پفک شده است. اصلا بابا بیاد اول نگاه دستش میکنه پفک دستش هست یا نیست. اگر روزی 2 بسته پفک را خالی نکند آن روز شب نمیشود. پدر و مادر موندن با اعتیاد کودکشان چکار کنن؟ گزاره های تصویری نحوه برخورد و مواجهه ما با غذاها و هر چیز دیگه بیشترین تأثیر رو در بچه های ما خواهد گذاشت. اما بریم سراغ هنر محدود کردن آزادی. ما یه جایی نیاز داریم بچه ها رو محدود کنیم اتفاقا. تا حالا گفتیم یه آزاد بذارید، یه جایی مجبور میشیم کاری کنیم که بچه ها آزاد نباشن. کدوم محدودها بود دیگه الان واردید؟ خطر و زشت. جایی که کار زشت میکنن که برای بچه زشته، جایی که کار خطرناک میکنن که دیگه معلومه. اینم حتما هنرمندی میخواد. مشکل کارهای خطرناک بیشتر به سن پایین برمیگرده. بچه وقتی یه خورده بزرگتر میشن دیگه به بخاری داغ دست نمیزنن، به کسری آب جوش دست نمیزنن، دنبال شعله و آتش اینا کمتر میرن. اما بچهای کوچیک دقیقاً همین مدل رفتار میکنن. علتش هم اینه که کودک تجربه کافی از محیط اطراف نداره، تعبیر و تعریفی از خطر هم نداره. هی مامان بهش میگه داغ میشه میسوزی ها، اصلا نمیدونه سوختن یعنی چی. اصلا گاهی کیفم میکنه بگه یه بار بسوزی ببینیم چی میشه. هیچ تلقی از نوع خطری که شما در کلام دارید منتقل میکنید بچه‌ها ندارن. بسیاری از مفاهیم رو نمیتوان در قالب جملاتی به بچه القا کرد چون اصلا نامفهومن. مفاهیم مثل چی؟ داغ بودن اتو، جوش بودن آب، تیز بودن چاقو، شکستنی بودن لیوان، مهم بودن یک مدرک، سند. اینا رو بچه خیلی متوجه نیست. تجربه نیاز داره تا اینها رو بفهمه، این واژه‌ها رو. در بسیاری از موارد خود کودک به سراغ کار خطرناک نمیره. اگر خواست به سوی کار خطرناک بره با هشدار معمولی حتما بچه رو از این کار باز بده. جیغ سر بچه‌ها نکشید. سیاست های پیشگیرانه برای اینکه بچه کار خطرناک نکنه. 1. عدم زمینه سازی. ما کاری نکنیم تو خونه. اگر یک وسیله چرخ و گوش رو مامان گذاشته زمین، بعد رفته با خاله تو تلفن گرم گرفته، بعد خدا نکرد اومد دید بچه انگشت خودش رو قطع کرده، خودش رو باید ملامت کنه. چرا پیشگیری نکرد؟ وسیله بین حساسیت رو جلو بچه نمیذارن. کتری آب جوش رو وسط حال نمیذارید برید استکانه رو بیارید. کتری آخرین چیزی است که باید منتقل بشه. مثلا اگه این بچه داره میپلکی این اطراف که بتونه با اینها بازی کنه. به صورت غیر مستقیم کارهای خطرناک رو آموزش ندیم. مثل چی؟ بچه که میبینه باباش کلید پراید رو تا اینجا کرده تو گوشش، نگران خوف شدن گردنش هم نیست، گردنش خوف میکنه. حالا به شوخی میگن کلید داخل گوشت نذارن گردنتون خوف میشه مثل موتور. اون بابایی که حواس نیست اینجور میکنه فلان داره بچه یاد میده. یا قلم رو خودکار رو گذاشته تو گوشش میچرخونه، این گزاره تصویری است. بچه نیازی به الان نه خارش داره نه چی، ولی میخواد این عمل رو تکرار کنه. مواظب حرکاتمون بوده باشیم. در مقابل چشم بچه غذاهای نسبتاً گرم رو با دستگیره بگیریم. اونی که میشه با دستگیره، به خاطر اینکه اهمیت موضوع رو بچه منتقل کنیم، اینو اصلا هر باری که میخوایم کتری رو بیاریم ولی اینکه آب خنک داخلشه، با دستگیره بگیریم تا بچه بدونه که این رو همینجوری نباید بگیره، همین که تخلیط کنه برای ما کافی است. نکته بعدی اینه که نیاز آزادی بچه رو تأمین کنیم که سراغ کار خطرناک و زشت نرود. تأمین نیاز آزادی بچه تو خونه، اگر سفره آزادی بچه های ما پر از غذا و تنوع باشه، تمایل به سمت کارهای خطرناک نخواهد داشت، و اگر از کار زشت یا خطرناک منعش کنیم، خطری برای او ایجاد نخواهد کرد. چهارم، بی خطر کردن بازی های خطرناک. بی خطر کردن بازی های خطرناک. برخی از کارها به خودی خود خطرناکه. بازی با آبجوش حتما خطرناکه. بازی با برق بسیار خطرناکه. برخی کارها به دلیلی خطرناک میشه. مثلا بازی کردن کودک با یک ظرف بلور یا چینی در آشپزخانه که کفش سرامیک یا موزاییکه حتما خطر داره. احتمال افتادن روش، یعنی که بشکنه خودش هم بیفته روش، بعد جای از بدنش پاره بشه، زیاده. اینو باید یه فکری براش بکنیم. که گفتیم یا با قانون مشارکت شریک میشیم باش، یواش یواش منتقلش میکنیم یا هدایت میکنیم. پنجم، نظارت. بچه‌ها از اینکه والدین نظارگر بازی‌های آنان باشن لذت میبرن. هزار بار دیدید بچه گفتن مام بیا ببین چیکار کردم. کار خاصی هم نکرده ها، هیچ کار خاصی نکرده، ماشینا رو کنار هم چیده، پیش خودش خیلی کار بزرگی کرده، هی میگه بیاد. بچه‌ها لذت میبرن. این لذت رو از بچه‌ها نگیرید، بلا دست به کارهای دیگه خواهند زد، به شرط اینکه این نظارت ما باعث محدودیت بچه‌ها نشود. رفتیم حالا دیگه نه اینو بذار جای اون بذار جای این، کارشون نداشته باشید. اون جوری که خودشون چیدمان کردن بذارید، بهترین آزادی و بهترین لذت و حظ رو همونجا خواهند بود. خب ما این بحث رو انشاءالله در جلسات آتی هم ادامه خواهیم داد. اگر هم سوالایی هست تا عزیزان صلواتی می‌فرستن، در خدمت سوالهای حضوری هم خواهیم بود. بر محمد و آل محمد صلوات خط کنید. خب استفاده میکنم اگه سوالی هست. عرض کنم خدمت شما، این زیاد اتفاق میفته. اولا وقتی کسی بچه کوچیک اینقدی داره، نمازها رو از طولانی بودن در بیاره. نماز یه بخشای واجبی داری، بخشای مستحبی. من برای شما بگم، به خاطر اینکه یک نماز کوتاه بخوانیم چه باید بخوانیم؟ نیت رو حتما باید انجام بدید، حمد رو حتما باید بخونید، یه سوره که میتونه سوره کوثر یا قل هو الله احد باشه باید خونده بشه، رکوع با سه تا سبحان الله، حل سمع الله نمیخواد، به حول الله نمیخواد، الله اکبر های بین راه نمیخواد، صلوات ادامه سجده و رکوع نمیخواد، تو تشهد الحمدلله نمیخواد، از اشهد ان لا اله الا الله، تو سلام یه دونه سلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته کافیه. اینا که همه حذف کردن، همه چیز مستحبات. کسی که بچه کوچک تو دست بالشه، مثلا اگر این بچه تجربه گرسنه موندن به دلیل طولانی بودن نماز مادر رو تجربه کرده، اون موقع است که میاد جمع میکنه، یا کاری داره میخواد دستشویی بره، مادر اصرار داره نماز اول وقت بخونه، اونم با آب و تاب. بچه گرسنه شه میخواد نماز با آب و تاب. این مدل بچه نیه، خود سرعت نمازها رو افزایش بدن. در معرض بچه ها فعلا نماز نخونن، فعلا تا این فراموش بشه. در ثانی فرصت بازی در نماز رو برای بچه فراهم کنن، مثل اینکه یک جانماز کوچولو، یک چادر قشنگ برای بچه که این لذت در کنار مادر بودن رو احساس کنه. نه نه، کارش خطا نیست، ما دیگه از پیغمبر بزرگتر نیستیم، صاحب نماز ما پیغمبر بود دیگه. بچه رب رو گردنش نشست، اونقدر ذکر سجده رو گفت تا بچه بلند شد. حالا ما باشیم چیکار میکنیم؟ الله اکبر، این دندون رو فشار میدیم، میکوبیم زمین، بعد خلاصی چهار تا اینجوری هم بهش میکنیم و یه دو تا روی ران خودمون میزنیم، بعد چه میگه انگار خونه میخواد خراب بشه، فرار میکنه. انتظار نداشته باشید از نماز قیافه خوشایندی تو ذهن این بچه باشه، نه آروم. من دم تو من همین نماز جمعه گاهی مثلا یه پدری بچهش رو گرفته داره، یا قسمت خواهران، خوارم نبه گریش اشد. کی گفت؟ کی گفت؟ گریه کرد بگیرید بغلتون، هیچ منافاتی با نماز شما پیدا نمیکنه که بچه از نماز متنفر نشود. و الا انس بچه با نماز، تنفر بچه از نماز از همینجا اتفاق میفته. اگر اینجا رو هدایت نکنیم خراب میشه. بله دیگه. چه سنی؟ بچه 3 ساله که داره میزنه یا در رقابت که مدل شما همینه، یعنی گاهی توجه بیش از حد به کوچولو از ناحیه والدین. اجازه بدید، زدن بچه ها، هل دادن بچه ها، مو کشیدن بچه ها تظاهرات بیرونی یک فشار درونیست. دوباره میگم، زدن، مو کشیدن، هل دادن یک تظاهرات بیرونیست، اما یک عامل درونی به نام فشار هست. چند تا عامل ممکنه باعث زدن بچه ها بشه. 1، خودش کتک خوره بچه های دیگه است. میریم مهمانی، یه بچه یغور بزرگتری هست، هی میزندش، اینجا میاد عقداش خالی میکنه، اونجا نمیتونه کاری بکنه، تو خونه از برادر یا خواهر کوچکتر خودش انتقام میگیره. گاهی در اثر فشارهای بیجای ما والدین در تذکرات متعدد، گاهی از اینکه سراغ بچه کوچکتر میره، مثلا نکن دست دادن پاش میشکنه، دستش در میره، نمیدونم دندونش اینجوری میشه، چشمش اونجوری، نکن فلان میشه، دستت کثیفه، این انتقام گرفتنه. اینها را از سر راه بچه ها برداریم، نوعاً وجهی نیست. حالا اگر بچه گرفتار شده، ما گفتیم تو کارهای خطرناک ابزار قهر در آخرین مرتبه قرار داره. اگر با تذکرات و گاهی انتقال بدید، با یک چیز محبوب منتقلش کنید از این وضعیت، از آماده است مشتش که بزنه، مامان علی حسن تقی نقی هرچی اسمشه، صداش میکنی که مثلا فرزن اینو نمیخوای ببری، اسبابازی مدلخش آوردیم، منتقلش کنید که یادش بره. اگر که اصرار داره، یه مقدار کوتاهی کم محلی کردن به بچه، قهر کردن به اصطلاح. اما مواظب باشید در قهر کردن با بچه های کوچیک، حتما طولانی نشدن یک اصل است، چون به شدت آسیب میپذیره. ما یکی از بستگان خودمون با یه بچه 3 ساله 2 روز قهر کرده بود، بچه لکنت زبان گرفت، تا یه مدت لکنت زبان گرفت. امام حسن جعفر فرمود قهر کن اما طولانیش نکن. قهر کردن، چون بچه ها خیلی وابستن به مادر، قهر کردن یکی از چیزهاییست که خوب جواب میده. اما اینو حتما بذارید ردیف آخر. از همه کار اگه کاری بر نیومد، اول دنبال درمان باشید که این بچه از کجا بهش فشار میاد، که این فشار رو میخواد تخلیه کنه. اگه از طریق اینم انتظار نداشته باشید که مثلا شما کاری کنید با بچه که الان این یک کلید که میزنید فردا دیگه خوب شده باشه، لزوما اینجوری نیست، ممکن اصلا خوبم نشه فعلا، 2 ماه همین کار شما و تمرین شما طول بکشه. کار باید بکنید، ریشه یابی کنید، آرام آرام هدایتش کنید. بدی رو گاهی با مثلا گاز گرفتن لب بهش منتقل کنید که این کار بدیه، یا سر تکون دادن، لزوما با زدن و کشیدن و فلان کارو بدتر میکنید، بهتر نخواهید کرد. بلند بگید که اون نفر آخرم بدون سوال شما چیه؟ اگر من سوال ایشون رو میپرسم، از جمع جواب میخوام. یه جایی ما زندگی میکنیم، بچه همسون سالش هست، همیشه هم رقیبن، همیشه هم کتک کاری هست، همیشه هم بچه من کتک میخوره. پیشنهاد شما چیه؟ زندانیش کنیم؟ خانواده مثلا یک دیوار بیشتر بینشون نیست، تو آپارتمان، مثل ایشون تو آپارتمان مثلا زندگی میکنه. اصلا ما نیستیم که دعوا میکنن، من تو آشپزخونم، اون یکی فلانجاست، فقط زمانی که بچه جیغش بلند شد میفهم که اینا دعوا کردن. بچه ها 3 ساله هم، چه عدیه برش میخواییم؟ نه تأثیر نداره. این تموم شد؟ من سوال میکنم آقای رضوانی رو سوال میکنم، آقا خونه شما اجاره است یا مال خودتونه؟ میشه سر سالش که تمام شد جا به جا بشید؟ یکی از راه اینه، یکی از راه اینه، خرید تربیتی دیگه، اگه چیزی که قابل درمان نیست یکی از راهش همینه دیگه، منتقل کردن. یعنی که مثلا بچه رو اگر یه اوقاتی پدر میتونه همراه خودش ببره، رفته بازار خرید خواهی نمیبره با خودش که کمتر در مرز باشه، یا مادر بیرون میره ببره، یا بچه ها داخل خونه معمولا بچه ها حیا هم دارن، علیرغم اینکه کوچولوان حیا دارن از اینکه بچه رو مقابل مادر خودش بزنن، بچه ها دعوت میکنیم داخل خونه در معرض دید ما بازی بکنن، کمتر دعوا میکنن، نمیگم دعوا نمیکنن، دعواشون کمتر خواهد شد. به هر حال بعد فکر رو راه انداخت و روش پیشنهاد کرد برای این کار. خب دیگه بذارید خوب همدیگه رو بزنن، فقط دخالت نکنید. من گفتم جلسه قبل اونایی که حضور ذهن دارن، تا چه سنی این دعوا ادامه داره؟ تا 18 سال این دعوا ادامه داره. بزن بزن خوب ها، نه همه دوتا خواهر، خواهرها معمولا کمتر دعوا میکنن. خب نه اینا که باید مدیریت کنیم، اگه میدونیم تو فضای میریم که خصوصا بچه ها خیلی به هم دیگه نوان، بچه ها تو محیط جدید دعوا نمیکنن. مثلا شما بچه رو بردید پارک جایی که انواع اقسام کودکان دیگه هست، اینجا دعوا نمیکنه، اما چهار تا پسرخاله‌ای که همیشه با هم میلولن حتما اونجا دعوایی درست حسابی راه خواهند انداخت. خب اینو مدیریت کنید، لزومی نداره ما با هم بریم. در حد خطر فقط جداشون میکنید، رأی صادر نکنید. شما هر جا که رأی صادر کنید، ما بزرگتر هم همینجوریم، رفتیم دادگاه شکایت کردیم محکوم شدیم خودمون، میگیم قاضی ناعادله. بچه هم همیشه دو تا چهار تا میکنن، همه هم حق و به جانب خودشون میدونن. طرفداری نکنید، بذارید خودشون، بگید خودتون جمعش کنید. فقط اگه دیدید مثلا یکی چاقو برداشت، یکی چکش میخواد بزنه تو سر اون یکی، اینا رو ازشون بگیرید. اما معمولا این دعوا خیلی بلا سرشون نمیاره، یه جایی اصلا تسلیم میشن، یکیشون تسلیم میشه که من کتک خورم، اونم میگه من کتک زنم، یه اینجوری کنار میان. یعنی که قدرت ها به تعادل میرسه، یعنی که میرسن به اینکه چرا اوقات همدیگه رو تلخ کنن، معمولا سریع هم برمیگردن. ریشه یابی شما ممکنه، گفتم تو محیطتون کسی باشه همین کارو با خودش میکنه، یه بچه با اختلاف چند ماه بزرگتر همین کارو با خودش میکنه، هم گزاره تصویری است براش، هم اون بحرانی که برای خودش ایجاد میکنه منتقل میکنه به دیگران. اونم باید بعد بگردید ریشه رو پیدا کنید، ریشه‌یابی مهمه. خب موفق و معید باشید دیگه، بحث شام هم خانم‌ها باید برسن دیر نشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.